صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هر سفر در آینه دار و ندار خیش را مرور میکنم، همه چی از یاد آدم میره مگه یادش که همیشه یادشه.
همه چی از یادم میره مگه یادش که همیشه یادشه.
همه چی از یاد آدم مگه یادش که همیشه یادشه.
اینجا رادیو تبین است. رادیو تبیین بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز شنیدنی است.
رحمتاً للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از قلب ها وارد میشه نزد دیوارها و این پیروزی جاودانه.
پیمان نامه ای که مشرکان نوشتند و از سقف کعبه آویزان کردند تا محمد و هوادارانش را در فشار بگذارند، منصور ابن اکرمه نوشت، همان که دستش فلج شد، همان دستی که با آن عهدنامه را نوشت. بعدها فهمید محمد نفرینش کرده.
غیر قابل تحمله. محمد حتی روی دوستان خارجی ما هم اثر گذاشته. پس چه خوب، ما هم از او یک خارجی می سازیم. ابو طالب از او حمایت می کنه. بسیار خوب، ما عمو و برادرزاده رو بیرون می کنیم.
درست.
در یک زمان تمام فامیلش رو اخراج می کنیم، اونا رو از خودمون دور می کنیم. هیچ بازرگانی با آنها معامله نمی کند، زمینی برایشان نمی ماند و سختی بر سرشان سایه نمی اندازند. هیچ نانمایی بهشان نان نمی فروشند و هیچ زنی به عقلشان در نمی آید تا دست از کارشان و عقیدهشان بکشند.
وضع بد مردم توی شعب ابی طالب خیلی ها را ناراحت کرده بود. بعضی ها از اینکه فامیل هایشان وضع بدی داشتن ناراحت شده بودند. هشام ابن عمر، زهیر ابن ابی امیه، مطعم ابن عدی و دیگران. ابو جهل ولی گفت عهد و پیمان قریش خلل ناپذیر است. توی شعب بودند. ابو طالب رفت سراغ محمد، از خواب بیدارش کرد و علی را جای او خواباند. گفت قریش بی چشم و روتر از آن هستند که ما دیدیم، اگر شبیخون زدند بگذار تیرشان به سنگ بخورد. ماه حرام که میشد، هواداران محمد از شعب ابی طالب بیرون می آمدند. وقتی می خواستند چیزی بخرند، کسی می آمد آن چیز را خیلی گرانتر می خرید. اگر می خواستند چیزی بفروشند، کسی می آمد آن چیز را خیلی ارزانتر می فروخت. 3 سال کارشان همین بود. 3 سال شعب ابی طالب.
ای اوج لطف و رحمت یزدان، بنیان گذار فطرت و قرآن. یا نبی سلوا علی یا نبی سلوا علی. ای تکیه گاه امت مدد نبی رحمت، ای تکیه گاه امت مدد نبی رحمت. شب عالم شده پر ستاره، جشن پر از شور نوبهاره. از برکات قدوم پیغمبر، از آسمون مکه گل میباره. از برکات قدوم پیغمبر، از آسمون مکه گل میباره. ای خاتم نبوت مدد نبی رحمت، ای خاتم نبوت مدد نبی.
در ساحت خورشید نام برنامه ایست که همینک با هم میشنویم.
در ساحت خورشید
ما باید دنبال تعلیمات اسلام باشیم و کشور ما که به اسم اسلام و به اسم قرآن کریم و با اسم الله اکبر این جمهوری اسلامی را مستقر کرد، باید کوشش ما هر جا که هستیم و در هر یک از ارگانها که هستیم و در هر جای ایران که هستیم این باشد که اسلام در اونجا پیاده شود و تحقق پیدا کند. ما اگر چنانچه اسلام را در این کشور متحقق کنیم و نیروهای مسلح ما چه نیروی دریایی یا هوایی یا زمینی و چه پاسداران متعهد و چه سایر قشرهای ملت از نیروهای مسلح گرفته تا سایر قشرهای مردم متعهد به اسلام باشیم و دنباله وحی و دنباله امام باشیم، خوفی از هیچ چیز نداریم. خوف از مرگ برای آن است که کسی مرگ را آخر زندگانی بداند و کسی میترسد که با مرگ به نابودی برسد یا به مراحلی از جزا و عقاب برسد. لکن اگر ما با سلامت ایمان از این دنیا برویم، چه در جبهه‌های جنگ که جبهه شهادت است و چه در جبهه‌های پشت جنگ که اون هم جبهه جنگ و شهادت است، اگر ما نایل بشیم به فوز شهادت، باکی از این نداریم که در این دریای پرخروش عالم ما شکست بخوریم، شکست سوری یا پیروز بشویم، پیروز سوری. اگر ما در اون مرحله از سیر که داریم پیروز از کار درآییم، مرگ ما پیروزی است و حیات ما نیز پیروزی است.
به نام خلق، برنامه ایست که همینک به اتفاق خواهیم شنید.
در سال 1344 محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کرد. ساواک محمد حنیف نژاد و دیگر کادر مرکزی سازمان را به خاطر فعالیت‌هایشان دستگیر و اعدام می کند. در دهه 50 سازمان عملا به دو دسته داخل زندان به رهبری مسعود رجوی و بیرون زندان به رهبری تقی شهرام تبدیل می شود. در سال 57 تقی شهرام توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم می شود و رهبری سازمان در اختیار مسعود رجوی قرار می گیرد. همکاری مسعود رجوی با بنی صدر رئیس جمهور وقت سرانجام آنها را در سال 60 به پاریس ختم می کند. مجاهدین خلق برای ایجاد تغییر و رسیدن به قدرت به ترور رئیس جمهور، نخست وزیرش، رئیس حزب جمهوری اسلامی و 12,000 نفر از مردم عادی روی می آورند. پس از شکست در پروژه ترور، مسعود رجوی با همکاری صدام و انتقال نیروهایش به عراق می نود و دوشادوش صدام در جنگ تحمیلی مقابل مردم ایران می ایستد. در مرداد ماه 67 چند روز پس از قطعنامه، رجوی در عملیات فروغ جاویدان قصد فتح تهران را می کند، عملیاتی که با شکست روبرو می شود. با سقوط صدام، سازمان به شکل رسمی به همکاری با آمریکا روی می آورد. سازمان مجاهدین خلق با خط مشی مبارزه با آمریکا در راستای خلق حیات سیاسیش را شروع و امروز با برگزاری همایش‌های سالیانی دیرپند و دعوت از سناتورهای آمریکایی به حیات سیاسی خود به نام خلق ادامه می‌دهد.
دهم و یازدهم فروردین 1358، سه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همه پرسی برگزار شد. برگه دو قسمتی رأی شامل قسمت سبز رنگ و قرمز رنگ به معنای رأی موافق و مخالف بود. رأی دهندگان بخش مورد نظر خود را از برگه جدا کرده در صندوق می انداختند و قسمت دیگر را با خود می بردند. 99.8% واجدان شرایط که مجاهدین خلق نیز در میان آنها به چشم می‌خوردند در همه پرسی شرکت کردند. پس از شمارش آرا بیش از 20 میلیون نفر به جمهوری اسلامی رأی مثبت و 140 هزار نفر رأی منفی دادند. پس از رأی موافق مردم، امام خمینی حکومت جمهوری اسلامی را اعلام کرد. مسعود رجوی در نطقی رسماً رفراندوم قانون اساسی را برای اعضای سازمان مجاهدین تحریم کرد. اما پس از برگزاری رفراندوم قانون اساسی و رأی بالای آن توسط مردم، مجاهدین خلق که با تحریم انتخابات برای اولین بار به صورت علنی مخالفت خود را با جمهوری اسلامی بروز داده بودند، متحمل ضربه شدند و برای جبران سعی خود را برای حضور در ارکان اصلی کشور نشان دادند. مجاهدین خلق با اینکه رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بودند، اما برای انتخابات مجلس شورای اسلامی لیستی از نیروهای رده بالای خود به عنوان نمایندگان مجاهدین خلق تهیه کرده و رسما جزو کاندیداهای مجلس شورای اسلامی شدند.
در مجلس اینا میان با تبلیغات فراوان لیست میدن، نامزد معرفی میکنن تو شهرهای مختلف.
دولت هم شورای نگهبان اون موقع خیلی سختگیری نکرد، بودین اینا به قانون اساسی رأی نداده بودن، اما برای انتخابات مجلس صلاحیت اینا رو تایید کردن. خب رأی نیاوردن، رأیشون پایین بود.
انتخابات که تمام میشه میگن آقا شروع میکنن جر زدن که تقلب شده در انتخابات، مگه میشه ما رأی نیاریم؟ ما اینقدر سابقه داریم، مردم ما رو دوست دارن، حتما ما رأی آوردیم. حزب جمهوری رأی ما رو باطل اعلام کرد. یعنی نشون میدن که اشتهای خوبی دارن، میخوان به قدرت برسن، بازی انتخابات رو و دموکراسی رو به تعبیر خودشون هم قبول ندارن. اونا گفتن بازی دموکراتیک، این بازی دموکراتیک رو هم قبول نداشتن به تعبیری که خودشون کار بودن. یعنی میگفتن صندوق ها باید ما ازش بیرون بیایم. خب مردم نخواستن با اونها رأی بدن
و حتی میخواستن پستم بهشون بدن. تا اونده که من استنباطم هست و اون موقع میگفتن حتی مسئول رجبی رو تا پست شهرداری تهران هم نظر داشتن بهش.
سهم در واقع کل مملکت رو میخواست، شهرداری تهران رو نمیخواست.
حتی پیشنهاد عضویت شورای انقلاب به مسئول رجبی شده بوده از جانب آقای بهشتی.
اون از نخست وزیری کمتر نمیخواست قبول کنه.
من خودم درون سازمان بودم. رجوی بارها بارها تکرار کرد، مریم رجوی تکرار کرد که رهبری انقلاب اسلامی رو از ما دزدیدن. خب شما با کسی که مدعیه که رهبر انقلاب بوده و این رهبری ازش دزدیده شده چه معامله میتونید بکنید؟ چه جوری میتونید تشویقش بکنید که؟ و این بسته بود برای خودش که من باید به هر قیمتی شده حقمو پس بگیرم. من رهبر انقلاب بودم، باید حقمو پس بگیرم.
همیشه خود رو مظلوم نشون میدادن، همیشه وانمود میکردن که ما هیچ کاری نکردیم، ما انقلاب کار ما بوده، حسب شاه کار ما بوده. ولی جمهوری اسلامی یه عده روحانی در واقع قدرت طلب اومدن، امثال بهشتی و امثال هم، اونها هیچ سهمی به ما ندادن، بلکه خودشون انقلاب رو مصادره کردن و متعلق به خودشون کردن و حالا ما رو هم شکنجه میدن. جالب اینجاست که در گزارش‌های کمیته‌های تحقیق مشخص شد به صراحت، مثلا کمیته تحقیقی که شهید محمد منتظری مسئولش بود، اون نماینده مجلس، که اعضای سازمان که میومدن و نشون میدادن که مثلا ما در زندان اسیر بودیم و بچهای سپاه یا کمیته مثلا ما رو با سیگار شکنجه دادن، تو تحقیق مشخص شد که از این فرد دستگیر نشده و تو خونه های تیمی سازمان خودشون بدن خودشون رو با سیگار میسوزوندن و بعد میومدن مظلوم نمایی میکردن.
بنوش آذریان هستم، خودم دست خودم سوزوندم با سیگار، دست سوزن داغ.
میزان تحصیلاتتون؟
دانشجو هستم.
میتونم ازتون بپرسم چرا دستتون رو سوزوندی؟
خواستم میزان مقاومت خودم رو امتحان کنم.
با چی دستتون رو سوزوندی؟
گفتم با سیگار و سوزن داغ.
اون دست چپتون رو با چی سوزوندی؟
دست چپم با سیگاره، دست راستم هم با سیگاره.
با سوزن کنون دستتون رو سوزوندی؟
دست راستم.
شما فکر میکنی کار درستی کردیم دستتون رو به اینجا سوزوندی؟
شاید درست نبوده.
خانوادهتون چیزی رجوع این مطلب از شما پرسیدن؟
نه خیر.
نه شما فرمودید که من به خانواده گفتم که دستم رو کمیته سوزونده، درسته؟
نه چیزی نگفتم بشون.
نگفتی؟
نه.
پس اول به من اشتباه بکنیم مطلب رو؟
نه.
در زمانی که من نشر و کتاب میفروختم، یک زمانی که دستگیر شدم توسط کمیته، من رو بعد از دو شب آزاد کردم. وقتی که برگشتم شخص نام مهدی فخار با من صحبت کرد، مسئولم بود و گفتش که آیا شرایط زندان چطوری بود. گفتم بد نبود. گفتش که آیا میذاشتن نماز بخونید؟ گفتم میذاشتن. گفت نور داشت اونجا؟ ازتون نمیکرد؟ گفتم نور داشت. گفت برخوردشون چجوری بود با شما؟ گفتم خوب بود. گفت شکنجه کتک خبری نبود؟ گفتم نه خبری نبود واسه ما. بعد گفت ممکنه واسه تو خبری نباشه، ولی که میدونی که همه جا شکنجه هست و ما میخوایم ثابت بکنیم، ما میخوایم ثابت بکنیم که در رژیم جمهوری اسلامی شکنجه هست و ما به هر برنامه که باشه متوسل میشیم. خب من اون موقع بوده تمایی بیش نبود با سازمان آشنا شده بودم و گفتم تو همون کانال حرکت میکردم تحت تاثیر صحبت های اون. گفتش که ما احتیاج داریم که پرونده های زیادی به عنوان شکنجه ارسال بشه که اینا رو دست اینا بمونه و ببینن که بله چقدر پرونده شکنجه هست و اون در این رابطه هیچ کوششی فروگذار نمی کنیم.
مسعود رجوی بارها سعی کرد به دیدار امام برود اما موفق به دیدار امام نمی شد. پافشاری های مسعود رجوی در دیدار با امام سید احمد خمینی را بر این داشت که جلسه ای را برای دیدار با امام هماهنگ کند و مسعود رجوی در کنار موسی خیابانی به دیدار امام در قم رفتند.
گفتن که اماما با این تعبیر فرزندان مجاهد خلق شما میخوان مسلحانه به سمت در واقع محل سکونت شما جماران بیان و اونجا با شما تجدید بیعت کنن، اما سپاه و نمیدونم نیروهای دیگه اجازه نمیدن به ما، ما چه بکنیم؟ یعنی حتی اینجوری مظلوم نمایی میکردن که اونجا ما به این عنوان اشاره میکنن که اگر شما سلاح رو تحویل بدید و تابع قانون بشید لازم باشه منم به دیدار شما میام.
و خیلی هم اون موقع خیلی از مطالب من خوندم که چقدر به امام گفتیم ببین رسما علنا جلوی جمهوری اسلامی وایساده، باز امام میگفتن که شما سلاح رو بذارید زمین من میام به دیدنتون.
اما باز فشار زیاد بود، به هر جد امام یه ملاقاتی داد که مسعود و موسی و چند نفر یا هشت نفری بودن رفتن پیش امام. و امام نصیحتشون کرد بهشون گفت و بعد نگین از اون ملاقات برگشتن فهمیدن که با این حکومت نمیتونن کنار بیان.
راجع به همین چلیک های فلاحی خلق و مجاهدین خلق و اینها یه صحبت های نکردم و گفتم واقع مطلب نیست که راه اینها راه درستی نیست و راه اشتباهی است و حتی اونهایی که از من نوار گرفتن برای نصر بقا گفتن چه شاید ناراحت بودن که حالا این مثلا ما صریح گفتم تا اینکه دیدیم که حضرت آیت الله العظمى امام خمینی و عقیدهشون رو که نسبت به این گروه ها داشتن اظهار کردن و این درست هم هست و من نصیحت میکنم به برادران و خواهران که گول این گروه ها رو خوردند و خیال میکنن که راه راه حقیست توجه بکنن که نه راه راه صحیحی نیست، مکتب مکتب باطلی است. بالاخره مطالب فلسفی رو ما بیشتر از جوان‌ها مطالعه کردیم. من 30 سال قبل کتاب‌های مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها رو مطالعه کردم خیلی زیاد و اطلاع دارم از مکتب اینها و وقتی من این کتاب‌ها رو در زندان خوندم، گناه من این است که قبل زندان نخوندم اینا رو، نتونستم بخونم. در زندان که بیکار بودم خوندم، دیدم که خلاصه افکار التقاطی و انحرافی است. بنابراین انتظار داریم از همه کسانی که در این گروه ها رفتن ثبت نام کردن اینا برگردن به دامن اسلام و وحدت کلمه رو حفظ بکنن و رها کنن این گروه ها رو.
یعنی خود آیت الله طالقانی هم صحبت هایی داره علیه سازمان، حتی بهش گفتن که شما چرا با اینا رابطه داری، گفت من میخوام اینا بیشتر از این منحرف نشن، ارتباط دارم باهاشون که بلکه بتونم اصلاحشون کنم، بلکه نذارم بیشتر از این منحرف شدن. بعد از انقلاب خب ارتباط داشت، خودش گفت این ارتباط من به خاطر اینکه دیگه بیشتر از این نذارم اینا دورشن منحرف شن.
ایشون بنا داشتن که دیگه رسما حتی وعده دادن که من در یکی از خطبه های نماز جمعه دیگه رسما و علنا در واقع در مورد سازمان افشاگری خواهم کرد و سازمان رو معرفی میکنم و عملکرد غلطش رو، که بعد از رحلت ایشون در شهریور ماه سال 58 خب این امکان اتفاق نیفتاد. اما در همون مقدار خطبه ها و سخنرانی هایی که ایشون داشتن دیگه دقیقاً ناامیدی خودشون رو از اینکه سازمان مجاهدین خلق بخواد به آغوش مردم برگرده به صراحت نشون دادن.
در اردیبهشت ماه 1358 همزمان با ملاقات مسعود رجوی و موسی خیابانی با امام خمینی در قم، محمد رضا سعادتی هنگام در اختیار گذاشتن پرونده سلشگر مغربی به ولادیمیر فنسیکو دبیر سفارت شوروی دستگیر شد. جاسوسی سعادتی برای مجاهدین خلق بسیار سنگین تمام شد. از این رو سازمان مجاهدین اتهام جاسوسی را رد کرد و در حمایت از سعادتی 7 اطلاعیه صادر کرد.
روز 22 بهمن که انقلاب شد، 25 بهمن نماینده مجاهدین خلق به سفارت شوروی مراجعه میکنه که در خاطرات کاردار شوروی سابق در اون موقع در تهران هست و درخواست سلاح میکنه و میگه ما برای انقلاب نیاز به سلاح داریم. اونا میگن که خب شما که انقلابتون تموم شد، پیروز شدید. میگن نه، انقلاب اصلی در راه این فایده نداره و حتی سعی میکنن به اونها هم بقبولونن که جمهوری اسلامی طرف آمریکاست و ما طرف شما هستیم و شما به ما کمک کنید، که در قبال جاسوسی برای شوروی سابق و حتی بردن اسناد اونها، یک سری اسناد در خصوص نفوذیهای خودشون توی ارتش شاه میخواستن که اونها چجوری شد که لو رفتن و اینا، گفتن ما توی دادستانی و اسناد ساواک نفوذی داریم، اینا رو براتون تهیه میکنیم. که روزی که روز 6 اردیبهشت، یعنی درست روزی که مسعود و موسی با امام ملاقات داشتن و در این ملاقات بودن، محمد رضا سعادتی از مسئولین سازمان داشت اجرای قرار میکرد با کاردار سفارت شوروی که این اسناد رو به اون بده و در مقابلش هم سلاح، دوربینای شب و چیزای دیگه بگیره که اونجا دستگیر میشه.
اسناد بسیار مهمی که به امنیت کشور مربوط بود داده شد و سازمان دفاع میکرد و سازمان در واقع انکار نکرد و گفت این کاری که ما کردیم جاسوسی نیست، که خب محاکمه شد سعادتی و بعد به تدریج توی محاکمه اون ابعاد پنهان